که بوده میبینن دنبال این
و این همون ترویجی میشه که شما
ترویج در واقع طراحی داخلی میشه.
خب راهکار خیلی خوبیه که مسلما تأثیر بسزایی در رونق گرفتن بازار کار طراحان داخلی در کشورمون داره. ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید و حالا کلام پایانیتون رو میشنویم. آقای شفیعی تبار بفرمایید.
ممنون از زمانی که به من دادید برای حداقل این که یک سری از مشکلات این فضای که ایجاد شده توی این جامعه توی بحث طراحی داخلی رو ما بهش بپردازیم، معضلاتش رو بگیم و امیدوارم که به مسیر درست با پشتوانه‌های علمی قدم برداریم و از کارهایی که پایه و اساسی درستی ندارن جلوگیری بشه و از آدمهایی که تو این صنف بدون دانش علمی دارن کار میکنند بتونیم جلوشون رو بگیریم که بیش از این دیگه لطمه به این شغل بسیار زیبا و لذت بخش نزنن.
ممنون از شما آقای شفیعی تبار. و کلام پایانی شما رو میشنویم آقای سعادتمند، بفرمایید.
خواهش میکنم. منم همینطور تشکر میکنم از شما بابت اینکه به این موضوع حساس شدید و در واقع این وقت رو این مجال رو ایجاد کردید که ما در کنار دوست عزیزمون بتونیم در واقع تبادل نظری داشته باشیم. من از یه دیدگاه دیگه یه توصیه‌ای دارم به سیستمی که الان در واقع حاکمه بر آموزش این حوزه و اون که اجازه بدن کسانی که رفتن تجربه کردن برگردن و کمک کنن که کسانی که میخوان برن تجربه بیشتری داشته باشن برای شروع و ورود به بازار کار.
در واقع کسایی که تجربه کار دارن
برگردن و تربیت کنن کسانی که
آموزش بدن
در واقع. چون شما تو جایی
یک سری آموزش های تئوریوار و
نمیخوام مخالفت کنم با چیزی که الان هست یا بوده یا خواهد بود، شما خیلی جای صحبتتون اشاره کردید در واقع انگار مخاطبی اونور نشسته و میخواد وارد این حوزه کار بشه، نگرانی ها و دغدغه هایی داره و دارین کمک میکنیم که در واقع اون تصویر شفافتری بشه. من یه بخشی رو تونستم بگم، دوست عزیزمون کمک کردن که کامل بشه، شما کمک کردید و در واقع تمام تجربیات و برداشت هامون رو گفتیم. این چی من میگم مربوط به این میشه اون شخصی که میخواد وارد بشه واقعی تر وارد بشه.
درست.
با کمک کسی که قبلا خودش تو اون حوزه بوده.
درست. ممنونم آقای سعادتمند. امید که به طراحی داخلی که یکی از حوزه های تخصصی طراحی صنعتی هست توجه ویژه تری بشه، با توجه به اینکه این حوزه ظرفیت های اشتغال زایی بیشماری داره که در واقع بها دادن بیشتر بهش میتونه برای جوانان علاقمند به طراحی صنعتی فرصت‌های شغلی زیادی رو ایجاد بکنه. ممنون از هر دو بزرگوار، به نکات خیلی خوبی اشاره کردید. ممنون که با تمام مشغله‌ای که داشتید وقت گذاشتید به جمع ما آمدید تا ما رو آشنا کنید با وضعیت بازار کار طراحی داخلی و فرصت‌های اقتصادی این حوزه در کشور عزیزمون ایران. شبتون بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
رادیو اقتصاد عالی غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر، غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98. رادیو اقتصاد رادیو اقتصاد. این آسمان سرشار زیباییست، این آسمان سرشار زیباییست، سرشار
کسی که تو شب تنهاییام مثل شمعی تا سحر سوخت تویی، با کلام پر محبتش به من درس مهربونی آموخت تویی، شعر و آوازم پدر، نغمه سازم پدر، محرم رازم پدر، به تو می نازم پدر. محرم رازم پدر، به تو می نازم پدر. محرم رازم پدر، به تو می نازم پدر، بهترین یارم پدر، یار و غم خوارم پدر، به تو می نازم پدر، دوستت دارم پدر.
رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرز. جدیدترین اطلاعات بازار کسب و کار، روش‌های سبک زندگی، تازه‌ترین اخبار سکه، طلا و ارز. اگر تمایل به طرح سوال و یا پیشنهاد دارید، میتونید با پیامگیر 24 ساعته شبکه اقتصاد به شماره 2786-2098 تماس حاصل نمایید و یا با سامانه پیام کوتاه 30000-3637 به ما پیامک بزنید. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
رادیو اقتصاد آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98.
در جان ما جایی است
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاراش دیداری
رادیو اقتصاد.
این آسمان سرشار زیبایی است، این آسمان سرشار زیبایی است، سرشار زیبایی است.
ایران با داشتن 15 کشور همسایه جمعی حدود 400 میلیون نفر،
اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، شناخت موقعیت‌های ارزان،
ارزش صادرات بیش از 3 میلیارد دلار برآورد شد،
شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها،
ظرفیت‌های بالقوه‌ای برای صادرات خدمات فنی و مهندسی، ترانزیت کالا و صادرات
ارز و مرز. ارز و مرز.
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، به برنامه ارز و مرز از رادیو اقتصاد خوش آمدید. این برنامه نگاهی دارد به فرصت‌ها، ظرفیت‌ها و چالش‌های صادرات، واردات، تعاملات اقتصادی ایران به کشورهای همسایه، تعاملات اقتصادی که با برنامه‌ریزی هدفمند و پیوسته می‌تواند منفعتی دو سویه برای ایران و کشورهای مرتبط با ایران به همراه داشته باشد. چنانچه شنونده ما در برنامه‌های پیشین بوده باشید، از اهمیت توافقنامه اتحادیه اوراسیا با ایران صحبت کردیم و نقش ایران در یک بازار 800 میلیارد دلاری رو مورد بررسی قرار دادیم. از اهمیت آداب مذاکره و همچنین توان صادراتی ایران و شرکای تجاری و وضعیت صادراتی کشورهای رقیب گفتیم. از مزیت‌های صادراتی ایران هم اشاره کوتاهی به میان آمد، اما در این برنامه با حضور مهمانانی از چالش‌ها و موانع تجارت ایران با حوزه اوراسیا خواهیم گفت. شما شنوندگان می توانید از طریق سامانه پیام کوتاه 3036-37 به اظهار نظر بپردازید. در این حال از طریق تلفن 162 با روابط عمومی سازمان صدا و سیما درباره این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیو اقتصاد هم به اظهار نظر بپردازید و همکاران من رو در جریان دیدگاه‌های دقیق خود قرار بدید. در این برنامه دعوت کردیم از آقای دکتر سیامک حاجی جوادی، تحلیلگر ارشد بازارهای داخلی و بین‌المللی سنگ، و همچنین آقای دکتر مهدی شاملی، متخصص مدیریت و آشنا به بازارهای بین‌المللی، تا درباره موضوع چالش‌ها و موانع تجارت ایران با اوراسیا بیشتر صحبت بکنیم. سلام می‌کنم به هر دو مهمان گرامی و خیلی خوش آمدید. نخست از شما شروع کنم، دویان با کشورهای اوراسیا رو چطور می‌بینید؟
سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد. عرضم به حضورتون که ما در زمینه صنعت سنگ مزیت نسبی داریم و جز یکی از 5 تا کشور بزرگ دنیا هستیم در تولید سنگ، بعد از چین، هندوستان، ترکیه، ایران در رتبه 4 قرار داره از لحاظ تولید. ولی اگر در زمینه سنگ‌های گروه آهکی بگیم که گروه ماربل میشه، نه غیر گرانیت و سیلیسی، اول ترکیه هست و دوم ایران. ما در مقیاس این که دومین تولید کننده سنگ‌های گروه آهکی و چهارمین تولید کننده کل دنیا هستیم، با ظرفیت تولیدی که اعلام شده حدود 8.25 میلیون تن ما تولید داشتیم. تولید کل دنیا 153 میلیون تنه. ما با توجه به این مسائل متاسفانه در صادرات بسیار ضعیف عمل کردیم، ضعیف هستیم و نسبت به بزرگترین رقیبمون که تو بخش گروه هایی رتبه اول رو داره ترکیه بسیار ضعیفیم. حالا بیام این رو بررسی کنیم در صادرات سنگ به بخش های مختلف. بیام میبینیم که رقم اصلی صادرات ما به کشور چین هست که به صورت بلوک صادر میشه به اونجا و شاید بگم بالای 80% صادرات کوپ و بلوک ما به کشور چینه. در بخش فراوری شده ما در صادرات سهم خاصی رو در بازارهای اصلی بین المللی که 23 کشور هستند نداریم، فقط تونستیم بازارهای مرزیمون رو، کشورهای مرزیمون رو تقریبا پوشش بدیم. که
تو همین حوزه اوراسیا چطور؟
تو اوراسیا فقط میتونم بگم روسیه رقم بسیار کمی 1.1% صادرات فراوری شده ایران به کشور روسیه میره. عمده صادرات فراوری شده ما بیشتر به کشور عراق هست، یه مقدار زیادیش هم باز به ترکیه میره، بعد دیگه خورد میشه ترکمنستان و اینا. بازار کشور روسیه بازاری است بسیار لاکچری، بازاری است قوی و بازاری است که پتانسیل خیلی بزرگی برای ایران داره، ولی بازار سختی است، به راحتی نمیشه تو این بازار وارد شد، چون فرهنگ مصرف سنگ در روسیه فرهنگی است که سنگ رو به عنوان یک کالای لوکس میشناسن و در قشر مرفه به بالاش بیشترین سنگ رو استفاده میکنن. اونها هم خیلی حساس هستن و یکی از بازارهای بزرگ لوکس تولید کننده ها مثل ایتالیایی ها، اسپانیایی ها، پرتغالیایی ها و چین و هند هست برای سنگ. ایران با مزیت نسبی سنگ های لاکچری اصلی که بیشتر مرمرهای ایران هست که ما تقریبا میشه گفت بهترین مرمرهای دنیا رو داریم، مرمر صورتی، سفید، هر نوع مرمری رو شما بگین تو ایران به وفور وجود داره که عملا داره از طریق اروپا به اینها تغذیه میشه، بیشتر هم ایتالیا.
تعهدی به اروپا داریم یا اینکه نه؟
نه نه نه، ما تعهد نداریم،
ارتباطی نتونستیم با این بازار رو بگیریم.
روسیه ترجیح میده این سنگ ها رو از اروپا بخره به خاطر کیفیت فراوری. ما در داخل ایران واحدهایی که بتونن این سنگ ها رو فراوری بدن داریم، به خوبی هم میتونن فراوری بدن، ولی وارد این بازار نشدن.
یعنی قسمت تجاری و ارتباط بین الملل
ضعف اصلی بخش تجاری.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. به شما برمیگردیم زمینی که حالا این بحثم باز هست. دکتر شاملی دوباره بهتون سلام میگم و خیلی خوش آمدید. با اشاره که دکتر حایسی جوادی کردم به نظر میاد که چالش ها و موانع تجارت ایران با اوراسیا هم متعدده و هم میتونه برطرف بشه. آیا چنین نگاه شما چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و مهمان محترمتون آقای دکتر حاج سید جوادی و شنوندگان عزیز. نکته درستی رو آقای دکتر اشاره فرمودن. ما توی بازار صادراتی مخصوصا به بازار اوراسیا با فرهنگ متفاوتی نسبت به کشورهای دیگه مخصوصا کشورهای همسایه خودمون مواجه هستیم. حالا صنعتی که من درش فعالیت میکنم و تقریبا میشه گفت به تمام کشورهای منطقه صادراتی رو داریم در صنعت لبنیات، این رو به صورت واضح میتونیم ببینیم کیفیتی که بازار اوراسیا مخصوصا روسیه از ما انتظار داره کیفیت بسیار متمایزی هست. ما در صنعت لبنیات چون با حوزه غذایی و سلامت مردم مواجه هستیم در روسیه ممیزی‌های بسیار سختگیرانه‌ای رو داریم. شرکت زیادی در حوزه لبنی از جمهوری اسلامی در بازارهای اوراسیا مخصوصا بازار روسیه فعالیت دارن می‌کنند و تقریبا میشه گفت این کیفیت رو در بیشتر موارد تونستیم تأمین بکنیم. نکته‌ای که واقعا وجود داره تو بحث صادرات به کشورهای حوزه اوراسیا، یک وحدت رویه‌ای در بین کشورها برای صادرات محصول از ایران به این کشورها وجود نداره و این عدم وجود وحدت رویه باعث شده تا ما با هر کدوم از کشورها و دولت‌های حوزه اوراسیا با استانداردهای متفاوتی مواجه باشیم. خوبه در این توافق‌نامه‌ای که بین ایران و کشورهای اوراسیا وجود داره، این وحدت رویه هم براش یک راه حلی پیدا بشه و استانداردهای یکسانی بشه و ما در صادرات محصولات خودمون بتونیم با قوت و قدرت بیشتری به این کشورها وارد بشیم. موانع دیگه‌ای که در واقع وجود داره در صادرات ایران به کشورهای دیگه و این توافقنامه‌ای که بین ایران و کشور اوزای اوراسیا وجود داره، تحریم‌های ظالمانه‌ای هستش که از طرف کشورهای غربی به کشور ما تحمیل شده. خب این توافقنامه تونسته مسیر صادرات ما رو تسهیل بکنه، رد و بدل کردن منابع مالی از جمله دریافت وجه رو از خریداران ما تونستیم با کمک و پشتیبانی که جمهوری اسلامی از این بحث صادرات داشته و بانک‌های داخلی و بانک روسی این مسیر تبادل مالی رو تسهیل کردن و با یه توافق دو جانبه ما با صادراتی که انجام میدیم به راحتی میتونیم از کشور روسیه به صورت ریال از بانک‌های ایرانی وجه معامله رو دریافت بکنیم و این مسیر توی کشورهای حتی حوزه خلیج فارس، حتی کشورهایی که در همسایگی ما هستن با کشوری مثل عراق که تبادلات زیادی هم باشون داریم، به این سادگی نیستش و با مشکلات مواجه هستیم. صادرات یک نکته آخری رو هم خدمتتون عرض کنم، صادرات لبنی رتبه نخست رو توی صادرات مواد غذایی توی کشور داره. الان جز 10 محصول اول صادر شده به کشورهای اوراسیا نیستش محصولات لبنی، اما میتونه در آینده جز این محصولات باشه و کشور در چند سال اخیر به یک خودکفایی در تولید محصولات لبنی رسیده.
بسیار خوب، ما باز هم در این باره بیشتر صحبت میکنیم. شنونده برنامه ما باشید. خانم آقایان از رادیو اقتصاد،
ارز و مرز، اهمیت صادرات به کشورهای همسایه، رمز امنیت اقتصادی، شناخت موقعیت‌های ارزآور، شناخت ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و چالش‌های صادرات غیرنفتی با همسایگان هممرز. گفتگو با صادرکنندگان در ارز و مرز. ارز و مرز از شبکه رادیویی اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز.
بسیار خوب، به شنوندگان عزیز، همونطور که میدونید برنامه ارز و مرز نگاهی داره به فرصت‌ها و ظرفیت‌ها و چالش‌های صادرات و واردات و درباره همکاری‌های تجاری اقتصادی با کشورهای همسایه ایران و در حوزه ارتباطی و اقتصادی نزدیک به ایران صحبت می‌کنیم، مشخصاً درباره اوراسیا این گفتگوها و مطالب مطرح میشه. درباره چالش‌ها و موانع تجارت ایران با حوزه اوراسیا به برخی از مطالب به طور مختصر آقای دکتر حاجی جهادی و آقای دکتر شاملی اشاره کردن. میخوام خواهش میکنم با تجربه‌ای که و اطلاعاتی که شما دکتر حاجی جهادی دارید از بازارهای بین‌المللی در حوزه اوراسیا، استراتژی‌های صادراتی مناسب برای کشور چی میتونه باشه و آیا چنین چیزی رو الان می‌بینید؟ حالا مشخصاً درباره سنگ یک بخششه، ولی در بخشای دیگه هم قطعا اطلاعاتی هست، اگر ممکنه بفرمید.
عرضم به حضورتون که قطعا ما برای ورود و کسب سهم بزرگی از این بازار مهم اوراسیا نیاز به استراتژی داریم و این استراتژی طبق معمول همه برنامه‌های صادراتی باید یک استراتژی بلند مدت باشه و استراتژی‌های کوتاه مدت با اهداف از پیش تعیین شده. ببینین، بازاری است که مصرف زیاد داره. در زمینه کالاهایی که ما مزیت نسبی داریم در صادراتش، همینجوری که آقای دکتر شاملی فرمودن، مثل لبنیات، من اعتقاد دارم مثل پوشاک، مثل سنگ، موادی که ما درش مزیت نسبی داریم، در اون بازار میتونیم وارد شیم، ولی شرط داره. به این راحتی نیست که ما راحت بلند شیم بریم توی نمایشگاه محصولاتمون رو ارائه بدیم و اونها بیان بخرن. بازار رو باید شناسایی کرد. این دیتاهای مورد نیاز بازار رو ارگانهای رسمی بازرگانی کشور باید به ما بدن، مثل رایزن بازرگانی ایران در روسیه یا اتاق بازرگانی ایران. من به عنوان یک صادر کننده کالا وقتی میخوام تو اون کشور وارد شم، مشتری ها و بازار هدفم رو در طبقات مختلف باید بشناسم. مثال میزنم، حالا باز چون من تخصصم سنگه مورد مثالشو میزنم. من وقتی میخوام برم در بازار این کشور وارد بشم، مثالش که بزرگترین کشور مصرف کنندش روسیه است، من باید جامعه معماریش رو کاملا بشناسم، سلیقه هاشون رو بشناسم، با چه فرهنگی کار میکنن، رنگ مورد سلیقه شون چیه. این یه بخش از کاره. دیولپرهای بزرگ ساختمون ساز اونجا رو باید شناسایی کنن. کدوم شرکت ها بزرگترین ساختمون ساز ها هستن؟ وارد کننده های اصلی سنگ به اون کشور و کالای من به اون کشور کدوم ها هستن؟ از کدوم کشورها با چه قیمت هایی دارن وارد میکنن؟ به عبارتی من در قالب یک پکیج کامل باید اطلاعات کامل بازارم رو داشته باشم. مثلا اگر در این بازار سنگ لاکچری کار میشه، من با یک سنگ کامرشیال اکونومی وارد این بازار نشم. اگر بازاریست بسیار دلیکیت و استانداردهای خیلی بالایی رو برای مصرف مثلا مثل شیر